إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعرض سلام خدمتي بنندها وشنندها برنامه تفسير امروز بیاری پروردگار متعال و همکاری او ما تفسیر یا دست تفسیر را از آیات یا از آیات 49 سوره بقره آغاز میکنیم و ای تا آیت 60 سوره بقره انشاءالله ادامه دارد. امیدوارم که شما هم با توجه کامل گوش فرا دهید و در فهمیدن تفسیر این آیات کریمه توجه خاصی داشته باشید. الله متعال در این آیت کریمه می فرماید و اید نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم و اید فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. در این دو آیات کریمه الله متعال بنی اسرائیل را مورد خطاب قرار می دهد. عنوان درس امروزی ما تذکیر نعمتها برای بنی اسرائیل است. بنی اسرائیل را آگاه می سازد، اونها را به یاد آنها می آورد نعمت هایی را که الله متعال به آنها داده بود. و از اینجا می فرماید و اید نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. وقتی که نجات دادیم شما را از فرعونیان، یسومونکم سوء العذاب، که شما را به بدترین عذاب مبتلا و گرفتار نموده بود. و او بدترین عذاب کیست؟ یذبحون ابناءکم، میکشت پسران شما را، پسر بچه های شما را. و یستحیون نساءکم، و زنده نگاه می داشت دختران شما را. و فی ذلک، در این قتل پسر بچه ها و گذاشتن دختران، بلاء من ربکم عظیم، امتحان و یک آزمایش بزرگی از جانب پروردگار بزرگ بود. من ربکم، بلاء عظیم من ربکم، یک امتحان بزرگ و یک آزمایش بزرگی از جانب پروردگار متعال بود. و اذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. وقتی که فرق نادکم البحر ما دریا را به دو حصه تقسیم نمودیم، فانجیناکم شما از عبور نمودید و نجات یافتید، فانجیناکم شما را ما نجات دادیم. وقتی که بنی اسرائیل داخل نهر می شود یا داخل آب می شود، الله متعال میگه و اغرقنا آل فرعون، وقتی که فرعونی ها داخل آب می شود، معذرت، بعد از بنی اسرائیل، الله متعال میگه و اغرقنا آل فرعون، ما غرق کردیم فرعونیان را، فرعون و فرعونیان را، و انتم تنظرون، در حالی که شما بنی اسرائیل شاهد و گواه غرق آنها بودید، که اونا غرق میشد شما اون را مشاهده میکردید، با چشم سرتان میدیدید که اونها غرق میشد. الله متعال این را به طور نعمت بزرگ برای اونها ذکر میکند. واقعا یک نعمت بزرگی است که دریا دو تقسیم میشود و راهی جور میشود برای عبور بنی اسرائیل. اما زمانی که فرعون و فرعونیان در او داخل می شوند یا وارد آن راه می شوند، الله متعال آب را حکم می دهد که روان شود، با فرعون را با تمام دار و دسته و لشکرش می برد. و در این آیت، دو آیت، آیت اولی و دومی، خطاب برای بنی اسرائیل است. ای بنی اسرائیل، یاد کنید نعمتی ما را که من شما را از دست فرعون و آل فرعون یا فرعونیان نجات دادیم، که آنها شما را به بدترین عذاب دچار نموده بود، یعنی اینکه به بدترین عذاب شما مبتلا و وزیر بار آنها بودید. اصل وقت این آیت اشاره به طرف یک حادثه و به طرف یک داستانی هست. داستان این بود که فرعون خواب پریشان کننده ای را دید، خواب دید و خواب پریشان کننده. او وقتی که از خواب خود بیدار می شود و خیلی ها پریشان است، او در خواب خود می بیند که آتشی از بیت المقدس، فلسطین یا بیت المقدس، بیرون می آید یا بیرون می شود و در خانه قبطی ها داخل می شود. خانه قبطی ها خانه فرعونی ها داخل می شود، چونکه فرعون را قوم قبطی گفته می شود، قوم قبطی. آتش از بیت المقدس بیرون می شود و در خانه قبطی ها در مصر داخل می شود. این در خواب است، ولی در خانه بنی اسرائیلی ها داخل نمی شود، با وجودی که بنی اسرائیل نیز در مصر بود و فرعون و فرعونیان نیز در مصر. اما خواب می بیند آتش از بیت المقدس بیرون می آید و داخل خانه های قبطی ها می شود، اما داخل خانه های بنی اسرائیلی نمی شود، یا بنی اسرائیل نمی شود، قوم موسی علیه السلام. تعبیر خواب یا تعبیر این خواب یا معنای این خواب از این قرار است که فرعون از معبرین میپرسد، تعبیر کننده میگوید که فرمان روایی و حکومت تو به دست شخصی یا فردی از بنی اسرائیل از بین میرود. در آن وقت فرعون پریشان و در عالم پریشانی قانونی را تصویب می کند که در پارلمان خود، و متن این قانون این است که هر پسر بچه ای که در خانه بنی اسرائیلی به دنیا آید باید کشته شود، قتل کرده شود. اما دختران از این قانون، از مصوبه این قانون یا از این قانون تصویب شده مستثنا هستند و نباید دختران کشته شوند یا قتل کرده شوند. از این دیدگاه یا از این دیدگاه فرعون به بنی اسرائیل به انجام کارهای شاقه، یعنی وقتی که نتیجه این خواب را در پیشروی خود میگذارد، او از اینجا تعذیب بنی اسرائیل را آغاز میکند و او بنی اسرائیل را به انجام کارهای شاقه، دشوار و ذلیل کننده مکلف میکند. از اینجا ما میبینیم که پس معنای عذاب که یسومونکم سوء العذاب، مراد از عذاب یا معنای عذاب در این آیت مذکوره به معنای ذبح و یا کشتن پسران بنی اسرائیل است. چنانچه در سوره اسراء یا بنی اسرائیل به گونه عطف می فرماید، یعنی عطف می کند، در اونجا می گوید یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب را برای شما می چشاند و او کیست؟ و یذبحون، با عطف می گوید که و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، پسر بچه های شما را می کشد و یستحیون نساءکم و زنها و یا خانم های بنی اسرائیل را چی می کند؟ بی حیایی می کند، بی حیا می کند یا حرکت های شرم آوری را در برابر خانم های بنی اسرائیل انجام می دهد. یعنی گفتن که حتی او فرعون و فرعونیان یا لشکر فرعون، حتی اونها شرمگاه های خانم های بنی اسرائیل را تفتیش میکرد کدام زن حامله دار است یا حامله دار نیست. و این عذاب های فیزیکی یا عذاب های روحی که فرعون برای بنی اسرائیل میداد، بنی اسرائیل در نهایت تکلیف و دشواری زندگی میکرد. و این آیت کریمه ای که در این سوره ما دنبال میکنیم، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، تفسیر نعمتی است که خداوند متعال به بنی اسرائیل داده بود. تفسیر کدام نعمت؟ نعمت نجات از فرعون و نجات از غرق. و اذ نجیناکم و اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون، در اینجا بغیر واو، در سوره اعراف بنی اسرائیل با واو، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. فرعونی که در اینجا میگه که فرعون چین کاری را انجام میداد، قسمی که گفت که و اذ نجیناکم من آل فرعون، فرعون و آل فرعون. فرعون یک شخص است، آل فرعون پیروان این شخص ظالم و این شخص ملعون. و این آیت کریمه در اینجا که در این آیت لفظ فرعون آمده، فرعون و آل فرعون، مراد فرعون این لفظ لقب برای هر آن شخص کافر است که در سرزمین مصر به گونه پادشاه نامزد می شد یا تعیین می شد. و فرعون نیز از کفار عمالقه بود که در مصر زندگی می کردن، از آن کفار عمالقه بود و این در مصر به حیث پادشاه تعیین شد. و هر پادشاهی که در مصر می آمد لقبش فرعون بود. چنانچه امروز ما می بینیم اگران جابر و ظالم را، ما این که این فرعون زمان است، یعنی در ظلم تشبیه داده می شود به فرعون. چنانچه ما می بینیم قیصر لقب برای هر آن شخصی است که به طور پادشاه در سرزمین روم و شام نامزد شود یا نامزد می شد و یا تعیین می شد از کفار، و لقبش قیصر بود، مثل که میگن قیصر روم، یعنی پادشاهی که بالای رومیا در سرزمین روم و شام و مقرر می شد یا تعیین می شد، او را لقبش قیصر بود. و قسمی که کسرا که ما می دیدیم، این لقب است برای هر بادشاهی که، هر بادشاه و فرمان روایی که در سرزمین فارس او بادشاهی را به دوش میگیرد یا مقرر میشد لقبش کسرا بود. مثل کسرا انوشیروان، انوشیروان نام است و کسرا لقب بادشاه مجوسی ها آتش پرست ها. قیصر لقب بادشاه رومی ها و فرعون لقب بادشاه مصری ها بود. از این خاطر در این آیت گفت که و اید انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، از یسومونکم سوء العذاب. از آل فرعون مراد لشکر فرعون، پیروان فرعون. اما فرعونی که در آیه در اینجا ذکر شده در زمان موسی علیه السلام بود و با موسی علیه السلام پنجه نرم میکرد یا مقابله میکرد یا معارضه میکرد، مخالفت میکرد، نامش ولید ابن مصعب ابن ریان از نسل عمالقه و کنیتش ابو مره بود. از نسل عمالقه و کنیتش ابو مره بود. بعضی مفسرین به این نظرن که او یعنی فرعون از نسل فارسی زبان ها، از نسل یا از نسل آتش پرست ها بود و یه در استخر یا جای است برای فعلا در ایران، در اونجا سکونت میکرد. پس ما از این حرف ها، این حرف ها را دنبال نمی کنیم فرعون از کجا بود، در کجا زندگی میکرد. به هر گونه ای که بود یا به هر گونه ای که باشد، لعنت پروردگار متعال بر او ظالم، بر او فرعون و فرعونیان. ما فقط برای از او لعنت می فرستیم قسمی که الله متعال او را لعنت کرد و او ملعون بود، لهذا لعنت الله علیه در هر جایی که بود و در هر گوشه و کناری که بود یا از هر قومی که بود و به هر گونه ای که بود، او ملعون است، الله او را لعنت کرد. و بعد در آخر آیت میگوید که و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. خداوند میفرماید در باره کارهایی که من به شما کردم، نجات از فرعون، نجات از فرعونیان، نجات از غرق و غیر نعمتا، یا نجات از قتل فرعون پسران پسر بچه های شما را، یا نجات از بی حیایی خانم های شما که همچنین نجات پدرانتان از عذاب فرعونیان مانند قتل اولاد، بی حیایی خانم ها. و در این کارها آزمایش و نعمت بزرگ است برای شما ای بنی اسرائیل. الله متعال بنی اسرائیل را یاد دهانی میکند یا برای بنی اسرائیل تذکر میدهد الله متعال نعمتهای بزرگی را برای شما انجام داده. پس شما باید به طرف دین خدا بیایید و دعوت موسی علیه السلام را بپذیرید، ولی اونها از دعوت موسی علیه السلام سرپیچی کردند، مخالفت کردن. بعدا می آید انشاءالله. در اونجا الله متعال گفت که وفی ذالکم بلاون، بلا این بلا در خیر و شر در هر دو استعمال می شود، گاهی در خیر و گاهی در شر، طوری که خداوند متعال در آیات دیگری می فرماید و نبلوکم بالشر و نبلوکم بالشر والخیر. ما شما را امتحان می کنیم با خیر و با شر، با خیر و با شر، با نیکو و با بدی و به صورت های مختلف الله متعال بندگان نیک خود را آزمایش میکند، امتحان میکند. قسمی که در آیات دیگر نیز میفرماید و بلوناهم بالحسنات و السیئات، ما آنها را امتحان کردیم بالحسنات با نیکی ها و السیئات با بدی ها. امتحان پروردگار گاهی با نعمت هاست و گاهی با نقمت هاست. گاهی الله متعال با دادن نعمت های مختلف الانواع انسان را امتحان میکند و آزمایش میکند و گاهی با مصائب و مشاکل و با بدی ها انسان را آزمایش میکند، چون که در برابر نعمت شکر است و در برابر مصائب و مشکلات صبر است. الله متعال صبر و شکیبایی و شکر نعمت هایش را از ما امتحان میگیرد. ما در برابر نعمت های پروردگار متعال شاکر هستیم یا کافر هستیم، و در برابر مصائب و مشکلاتی که بالای ما می آید، او مشکلات های طبیعی باشد یا مشکلات های غیر طبیعی، آیا ما در برابر او شکیبا و صبر میکنیم یا نمیکنیم، شکیبا هستیم یا نیست؟ الله متعال ما را امتحان می. و بعد از فرمود و این فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. بعد از اینکه من شما را از آل فرعون نجات دادیم و فرعون نجات دادیم و با موسی علیه السلام بیرون آمدید شما و فرعونیان را غرق کردیم و غرق نمودیم در حالی که شما مشاهده می کردیم، اینا تیر شدن از آب متصل لشکر فرعون و فرعون و لشکر فرعون داخل شد. وقتی که داخل شد آب استاده به حرکت افتید و اونا را همه گیره بود. بنی اسرائیل می دیدن، مشاهده داشتن که اینا را آب می برن، لیکن الله متعال جسد فرعون را وعده داده بود که ما نجات می دهیم تا که عبرت باشد برای آیندگان، و به طور عبرت از زمان موسی علیه السلام تا امروز هزارها سال گذشته، 4000 سال یا کمتر، هنوز جسد فرعون به گونه که الله متعال پیدا کرده موجود است. و یه از چیزی است که هیچ کس نمیتواند ایرا بود یا پنهان کند، و یه شان قدرت پروردگار متعال است. روزی که خداوند متعال بنی اسرائیل را از عذاب فرعونیان نجات داد، اون روز عاشورا بود و یا روز دهم ماه مبارک محرم بود. چند روز پیش تیر شده ده محرم، در چهارشنبه گذشته تیر یا سه شنبه گذشته، این نجات بنی اسرائیل و غرق فرعون و نجات بنی اسرائیل از عذاب فرعونیان، او روز عاشورا بود، روز دهم ماه مبارک محرم بود. چنانچه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما از رسول گرامی اسلام محمد مصطفی علیه السلام روایت میکند و این فرمود، می فرماید که عبدالله ابن عباس قال قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه، زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در صدد هجرت از مکه معظمه به طرف مدینه طیبه تشریف آوردن، روزی دیدن یهودی ها را که اونها روزه میگیرن، اون روز روز دی محرم بود یوم عاشورا. پیامبر علیه السلام فرمودن ما هذا اليوم الذي تصومونه، از اونا پرسان کردن این کدام روزی است شما در این روز روزه میگیرید، یعنی سبب روزه گرفتنتان در این روز چیست؟ اونا گفتن، قالو گفتن که هذا یوم صالح، این یک روز نهایت خجسته و مبارک است، روزی است که الله متعال در آن روز بنی اسرائیل را از دشمن سرسختش که عبارت از فرعون است و فرعونیان نجات داد. و در آن روز موسی علیه السلام به گونه شکرانه آن روز را روزه گرفت. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از این که این حرفها را شنید فرمود انا حق بموسی منکم، من نسبت به موسی زیاده حقدار هستم که در این معامله از موسی پیروی بکنم و این روز را روزه بگیرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم روز عاشورا را روزه گرفتن و اصحاب خود را به روزه گرفتن این روزه این روز حکم داد. و این روایت در بخاری و مسلم و دیگر کتابهای معتبر احادیث رسول صلی الله علیه وسلم موجود است. و روزه گرفتن در روز عاشورا در اوایل اسلام یه فرض بود که باید روزه بگیرد. زمانی که الله متعال فرضیت ماه مبارک رمضان را فرض گردان یا ماه مبارک رمضان را روزه ماه مبارک رمضان را فرض گردان، بعد از او فرضیت روزه دی محرم یا عاشورا منسوخ گردید، فرضیتش منسوخ گردید، اما استحباب یا سنت بودنش باقی هست. و دلیل بر آن حدیث پیامبر گرامی علیه السلام از فرمودن صیام یوم عاشورا یکفر سنت الماضیه، روزه روز عاشورا یا دی محرم گناهای یک سال گذشته را از بین میبرد و ماه و نابود میکند. بعد از الله متعال فرمود ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، فرمود که شما یاد بکنید نعمت را که من به شما دادم، یاد بکنید نعمت ما را که من به شما دادم. او کدام نعمت؟ این نعمت زمانی که موسی علیه السلام، این نعمت دیگری هست. وقتی که موسی علیه السلام به خاطر ملاقات پروردگارش به کوه طور رفت، به کوه طور سفر کرد و در آنجا 40 روز را گذراند، و زمانی که موسی علیه السلام به طرف کوه طور رفت، برادر خود هارون را به حیث نائب یا همکار خود بر بنی اسرائیل بالای بنی اسرائیل تعیین کرد. ولی بنی اسرائیل فطرتاً یک قوم بسیار عجیب و غریبه. بنی اسرائیل دی یهود هم است که امکر القوم فی الدنیا، بدترین و مکرترین قوم در دنیا یهود است. وقتی که موسی علیه السلام به خاطر ملاقات پروردگار خود به حکم او به کوه طور رفت، با یک تعداد از بزرگان بنی اسرائیل، کسانی که باقی مانده بودن و آنها را هارون علیه السلام قیادت میکرد، ولی آنها در عبادت گوساله مصروف شدند. الله متعال میگوید که شما بعد از رفتن موسی به کوه طور در عبادت گوساله مصروف شدید. سامری یک شخص بود، میآید انشاءالله تفسیرش، او شکل یا صورت گوساله ای را ترتیب داد یا جور کرد، سوراخی بود از مقعد، از او هوا داخل می شد، از دهنش می برآمد مثل آوازی، وقتی که بعد می برآمد او یک صدای می برآمد مثل صدای گاو. سامری گفت که موسی سامری که گمراه کننده بنی اسرائیل بود، گفت که این اله موسی است، موسی فراموش کرده اله خود را به کوه طور رفت. و مردم ها یک تعداد از بنی اسرائیل عبادت گوساله را شروع کردن. الله متعال میگوید که شما وقتی که مصروف عبادت گوساله شدید، من شما را از این گناه بزرگ توبه شما را پذیرفتم، قبول کردم. الله متعال این داستان را در سوره اعراف ذکر میکند و می فرماید و وعدنا موسی 30 لیلتا و اتممناها بعشر، ما برای موسی یک ماه 30 روز را وعده کردم و موسی علیه السلام اتممناها بعشر، با اضافه در روز دیگر موسی علیه السلام 40 روز را مکمل کرد. اللہ متعالی فرمات میں فرمایت وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ما برای موسی علیہ الصلوۃ والسلام نعمت دیگر من برای موسی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب دادم یعنی تورات و الفرقان فرقان را دادم و فرقان معنیش ما یفرق بین الحق والباطل که در ما بین حق و باطل جدایی می آورد و فرق می آورد و در ما بین هدایت و ضلالت گمراهی و ضلالت فرق کننده ما برای موسی علیه السلام تورات را دادم و فرقان خود تورات فرقان است یا فرقان معجزه های دیگری که با موسی بود او فارق یا جدا کننده بین حق و باطل و بین هدایت و گمراهی الله متعال میگه لعلکم تشکرون که شاید شما در برابر این نعمت های بزرگ که یکی پی دیگری برای شما داده می شود شکر گذاری بکنید. این هم این واقعه یا این داستان هم بعد از بیرون آمدن موسی از غرق بود، نجات بنی اسرائیل از غرق بود، طوری که آیت سوره اعراف ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى بعد از اینکه قرون الاولا فرعون و فرعونیان را هلاک کردیم بعد برای موسی علیه السلام کتاب دادیم. کتاب در کجا؟ در کوه طور. موسی علیه السلام به خاطر گرفتن کتاب به کوه طور رفته بود و به این آیت بر آن دلالت میکند. آیتی بعد از این میآید، الله متعال میفرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. الله متعالی میگوید که قال موسی لقومه، وقتی که موسی علیه السلام برای قوم خود بنی اسرائیل گفت که یا قومی ای قوم من انکم ظلمتم انفسکم، یقینا شما بر نفسهای خود یا بر جان خود ظلم کردید، به اتخاذکم العجل به سبب گرفتن شما گوساله را به جای پروردگار به جای خدا، پس فتوبو شما توبه بکنید الی باریکم به طرف خالقتان پروردگار و رازقتان فقتلوا انفسکم. یک کیفیت توبه در این آیت کریمه صفات توبه بنی اسرائیل را ذکر می کند، یا عنوان آیت صفات توبه بنی اسرائیل است. زمانی که آنها از عبادت گوساله توبه کردن، توبه ایشان چگونه بود؟ فرمود فتوبوا الی باریکم، به طرف پروردگار خالقتان شما توبه بکنید، رجوع بکنید. درباره توبه بنی اسرائیل الله متعال می فرماید که به طرف خالقتان توبه بکنید فقتلوا انفسکم، یا دیگر خود بکشید یا خودتان را بکشید، خودکشی بکنید. ذالکم خیر لکم، این توبه شما یا توبه کردن شما به این گونه خیر لکم بهتر است برای شما، عند باریکم نزد خالقتان نزد پروردگارتان. فتاب علیکم، الله متعال توبه شما را میپذیرد. انه هو التواب الرحیم، یقینا پروردگار تنها او تواب است، قبول کننده توبه و پذیرش کننده توبه و رحیم مهربان است. و از ما گفتیم که در این آیات صفات توبه آنها را ذکر می کنیم. توبه ایشان چگونه بود؟ الله متعال فرمود فتوبوا الی باریکم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، میدانین که ترجمان القرآن و امام المفسرین من الصحابه، امام مفسران الصحابه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه است. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید که الله موسی علیه السلام قوم خود را حکم داد که یا اینکه موسی علیه السلام قوم خود را درباره حکم پروردگار متعال آگاه نمود و اونها را خبردار ساخت و گفت که این یقتلوا انفسکم، که شما بکشین خودتان. و اونا وقتی که اونا را برای اونا گفته شد، برای کسانی که گوساله را عبادت کردن یا با عبادت گوساله مبتلا بودن، شرک کردن، یه شرک بدترین گناه، یه جزای شرک است در بنی اسرائیل. برای بندگان گوساله یا برای مشرکینی که گوساله را عبادت کردن، برای اونا خبر داده شد که یک دیگر خدا یا خودتان را بکشین. اونا نشستن، اونا در جای خود نشستن و کسانی که گوساله را عبادت نکرده بودن، اونها خنجرها، چاقوها، شمشیرها را به دست خود گرفتن. ناگهان یک تاریکی حاکم شد، کسی کسی را نمیدید، فقط زدن زدن اونها یک دیگر خود را میکشتن. وقتی که تاریکی از بین رفت، روشنی شد، اونا دیدن که 70,000 نفر را کشتن و کسانی که گوساله را عبادت کردن. و این قتل توبه اینها بود. الله متعال با امت محمد صلی الله علیه وسلم مهربانی کرد که توبه ما قتل نیست، توبه ما او اخلاص و صدق و راستی که در قلب موجود دارد، که با پروردگار خود یک معاهده را امضا میکنیم که الله ما این گناه را دوباره نمیکنیم. این یک عهد و پیمان است که ما با خدا میبندیم. توبه اونایی بود که باید خودشانه بکشد. قسمی که نجاست در کالای اونا میرسید، جای نجاست میبریدن، نمیشستن. و این سختی هایی که در بنی اسرائیل بود، الله متعال از این امت برداشت، از این امت برداشت. و این توبه بود برای کسانی که خودشان را کشتن به سبب عبادت گوساله، و این توبه است برای کسانی که عبادت نکردن و زنده باقی ماند. از خاطر یکی از مفسران قرآن به نام عبدالرحمن ابن زید، او میگوید که زمانی که موسی علیه السلام از کوه طور به طرف قوم خود آمد، اونا 70 نفر بودن. وقتی که به طرف بنی اسرائیل قوم خود آمد، دید که قوم عبادت گوساله را کردن و مشرک شدن و کسانی که از عبادت گوساله کنار گرفتن، فقط 70 نفر با هارون علیه السلام بودن بود که اونا عبادت نکردن. موسی علیه السلام برای اونا گفت که انطلقوا الى موعد ربكم، و یا گفتن که بطرح موعد پروردگار خود برویم، بفرمایید. و یا گفتن که یا موسی ما من توبت، یا موسی هیچ توبه ای نیستن. موسی علیه السلام گفت که بله، چرا نیستن، توبه هست. اقتلوا انفسکم ذلكم خیر لكم عند بارئکم فتاب علیه، گفت که توبه است که خودتان را بکشید، برایتان بهتر است نزد پروردگارتان، پروردگارتان توبهتان را قبول میکنه تو میپذیرد. اونا باز قسمی که گفتم با یک دیگر خودم در تاریکی و در ظلمت با شمشیرها و چاقوها و خنجرها و نیزه ها زدن و کشتن. بعد از الله متعال میفرماید پاید قلتم یا موسی لن مومن لکه حتی نر الله جهرتن فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. از اینجا یک ناشکری بنی اسرائیل بیان میکند، با وجود این نعمت های بزرگی که الله متعال به اونها احسان نمود، ولی اونها ما گفتیم که قوم عجیب فطرتی داشتن. اونها همیشه فطرتشان در بغاوت و سرکشی آمده بود. و در این آیت کریم الله متعال میگوید که وید قلتم یا موسی، شما گفتید ای بنی اسرائیل، وقتی که شما گفتید ای بنی اسرائیل برای موسی علیه السلام لن نؤمن لک، ما هرگز ایمان نمی آوریم برای تو، حتی نر الله جهرتا، تا اینکه نبینیم پروردگار متعال را در پیش روی خود، در روی روی خود، در پیش روی خود. در آن وقت فاخذتکم الصاعقه، یک صدای تند تیز شما را بیهوش ساخت، و انتم تنظرون، در حالی که شما می دیدید. ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد از اینکه بیهوشی یا موت بالای شما آمد، الله متعال نعمت دیگری را برایشان یادآور می شود. ثم بعثناکم من بعد موتکم، سپس ما شما را زنده کردیم بعد از مرگتان، لعلکم تشکرون، شاید شما در برابر این نعمت سپاسگزاری میکنید یا سپاس این نعمت را بجا می آورید. ولی اونها سپاسگزاری نکردند. الله متعال میگوید برای بنی اسرائیل یاد کنید، ای بنی اسرائیل، نعمت ما را، وقتی شما دیدار پروردگارتان را مطالبه کردید، در حالی که برای شما و امثال شما دیدن پروردگار یک امر مستحیل و ناممکن بود، ممکن نبود، شما را خداوند متعال به واسطه یک صدای تند و تیز از بدیهان موت انداخت یا بیهوش کرد، بیهوش شدید. و کسانی که اینا بیهوش شدن اینا گفتم که مطالبه کردن، اینا کسانی بودن که با موسی علیه السلام یا با رفقت یا با معیت موسی علیه السلام با کوی طور رفته بودن، و تعدادشان 700 نفر بود از بزرگان بنی اسرائیل و از مردم های یعنی خاص الخاص که موسی علیه السلام به خاطر سفر کوی طور اینها را انتخاب نموده بود. وقتی که موسی علیه السلام با پروردگار خود هم کلام می شود، گفتگو می کند، و اینا کلام یا گفتگوی موسی با پروردگارش را می شنوند، در آن وقت اونا می گوید لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتا، ما هرگز ایمان نمی آوریم برای تو ای موسی حتی نر الله جهرتا، و حتی اینکه ما ببینیم الله متعال را در پیشروی خود. فسامی و صوتن فسایق، آوازی تند و تیزی را شنیدن، فسایق همه بیوشید در زمین افتیدن. الله متعال میگه که ما شما را به دیهان موت انداختیم و بالایتان مرگ آوردیم، شما مردید همه ایتان، بعدم شما را ما زنده کردیم. بحث نکن. وقتی که اینا بیهوش شدن یا مرگ بالایشان، مرگ موقت تاری شد، موسی علیه السلام بگریه آغاز نمود و پروردگار خود را فریاد میکرد، دعا میکرد و میگفت ای پروردگار ما برای بنی اسرائیل چی میگوییم که وقتی که ما اینا را گرفته در نزد تو آمدیم، بزرگان بنی اسرائیل را، و تو اینا را هلاک کردی؟ اینا خیار بنی اسرائیل بودن، بزرگان و سردار بنی اسرائیل بودن، ما برای بنی اسرائیل چی جواب میدیم؟ قسمی که در آیات دیگر الله متعال میفرماید لو شیت اهلکت من قبل، ای پروردگار اگر میخواستی این هلاکت اینا را پیش از این هلاک میکردی، پیش از این که امرای ما بیاین اینا را هلاک میکردی من قبل، و ایای ما را هلاک میکردی، اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، آیا کما عقلها و بیعقلهای که بیعقلهای ما گناهی را مرتکب شود، آیا به سبب گناه اونها مرا ملاق میکنی؟ اتو لیکن آیا مرا علاق میکنی؟ بما فعل السفهاء منا، بمقابل اون گناهی که بیخردها و بیعقلها و کما عقلهای قوم ما مرتکب شده. فاوها الله الی موسی، الله متعال به طرف موسی وحی کرد و گفت که این 70 نفر کسانی هستند که گوساله را عبادت کردند، بعد از او الله متعال اینا را زنده کرد و اینا استاد شدن و زندگی کردن به طرف یک دیگر خود می دیدن که و می گفتن که چطوری ما را زنده کرد. الله متعال گفت که ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، شاید که شما شکر نعمت پروردگار را به جا می آورید. ولی اینا نکردن. از این خاطر الله متعال بعد از اون بفرماید و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى، ما نعمت دیگری نعمت پی در پی برای بنی اسرائیل، و ظللنا علیکم الغمام و ما گرداندیم ابر را سایه بالای شما، و انزلنا علیکم المن و السلوى، گرمی بسیار سخت بود ابر را بالای اینها سایه کرد، این نعمت است. و انزلنا علیکم المن و السلوى، من سلوه را به خاطر خوراک و نوشابه شما، خورد نوش شما فرود آوردیم، نعمت است. الله متعال کل من طیبات ما رزقناکم، شما بخورید از نعمت های پاک و پاکیزه که ما برای شما به گونه رزق یا به صورت رزق دادم. و ما ظلمونا، الله متعال اینا ظلم نکردن به ما، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، ولی اینها به نفسهای خود خودشان ظلم کرد. وقتی که پروردگار متعال آنها را درباره دفع عذابها تذکر داد که ما شما عذاب را دور کردیم، برای شما نعمتهای این و آن دادیم، متعاقبا آنها را درباره نعمتهای فراوانی که با آنها اعطا نمود یا داده بود تذکر می دهد و می فرماید و ظللنا علیکم الغمام. اولا نعمت های دفع عذاب، دوم نعمت های فراوان دیگری که برای اونها می دهد و ظللنا علیکم الغمام. اینا در مصر در یک میدان بودن، میدان نامش میدان تی بود، تی تا یاها تی، و در اونجا اینا از حرارت یا از گرمایش آفتاب نهایت متاثر بودن، قسمی که در این روزها ما در کراچی بسیار متاثر هستیم، درجه حرارت به 50 رسیده، گاهی از 50 هم بالا می رود احساس می کنیم، سخت گرمی هستن و اینا در میدان تی سخت و از گرمی تنگ بودن، گرمی نهایت شدید بود. در این وقت الله متعال بالای اینها ابر را به طور سایه آورد، بالایشان به طور مثل چتری بلای اینها سایه افکرد. مجاهد یکی از مفسرین از تابعین است، شاگرد عبدالله ابن عباس و امام مفسران از تابعین است، و میگوید که او درباره تفسیر این آیت و ظللنا علیکم الغمام میفرماید مراد از آن همان است که در این آیت ذکر می شود، هل ينظرون الا ان یاتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه. مجاهد یا نظر مجاهد این است که یه ابر نبود میگن، بلکه فرشته ها بود، همان فرشته هایی که در جنگ بدر آمده بودن در ما بعد، اینا در آسمان پرهایشان را باز کردن و سایه افگندن بالای بنی اسرائیل، این نعمت بزرگه. و اینا همان یه اشاره است به طرف از هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه، اینا فرشته ها آمدن، اینا من فرشته های بودن که بالا اینها سایه افغان در میدان تی، در دشت بیابان تی. الله متعال تو انزلنا علیکم المن، نعمت دیگری یه سایه بود، به سایه نیاز داشتن الله متعال، ابر یا فرشتگان را بالای سایه گرداند، نعمت دیگری. اینا گشنه بودن، در میدان چیزی نبود، دکان و مارکت نبود. در آن وقت الله متعال تو انزلنا علیکم المن و انزلنا علیکم المن، ما بالای شما من را نازل کردیم. مفسرین درباره معنای من اختلاف کردن، ما هو من چیست؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من یہ عبارت از وہ نعمت ہے کہ اللہ متعال بالا درختہ فروغ میں آورد شاخ درختہ و اینا وقتی که صبح بیدار می شدن می دیدن که بالای درخت من موجود است فیاکلون من هما شاو اونا از او تناول می کردن هر قدر که می خواستن و این من مثل برف واری بود و از برف کرده هم سفیدتر و از شیر کرده هم سفیدتر و از اصل کرده زیاده شیرینتر و لذیذتر یه همه روزه بالا اینها از صبح صادق تا برآمدن آفتاب بالای درختها فرود می آورد و اینا می گرفتن و می خوردن به قدری که به همان روز ضرورت و نیاز داشتن غذای آن روز را اونا می گرفتن و می خوردن. این نعمت بزرگی بود. غرض است که من که درباره تفسیر من مفسری می فرماید بعضی ها گفتن که طعام بود، بعضی ها گفتن که من شراب بود یعنی نوشیدنی. هر یکی از اینها مطابق فهم خود تفسیر کردن، ولی خلاصه این است او من عبارت از او نعمتی که الله متعال برای بنی اسرائیل احسان کرده بود یا برای بنی اسرائیل فرود آورده بود طعام باشد یا شراب باشد یا غیر اون باشد که اونها در بدست آوردن یا دو کدام مشقات و تکلیف برداشت نمی کردن. صبح بیدار می شدن از درخت ها می گرفتن و می خوردن. از خاطر هستن. بعد از او میاد نعمت سوم در این آیت سلوا هستن. و انزلنا علیکم المن و سلوا. در باره سلوا تفسیر ابن عباس بهترین تفسیر هستن. یعنی تفسیر کرده ابن عباس، قول ابن عباس بهترین قول است. و میگه که سلوه عبارت از پرنده است که شباهت دارد یا پرنده بود که شباهت داشت به بودنه. شاید بودنه را شما بشناسین یا نشناسین. در موسم تیرما در داخل کشتزارها می آید بسیاری از صدای زیبا و صورت زیبایی دارد. نمید که باید اینا من هم می آمد اینا می گرفتن و می کشتن و می خوردن چاک چاک از اونا رو می گرفت و می کشت و این با مشابه با بودنه بود از اون می خوردن و بودنه گوشت از این نهایت شیرین است لذیذ است از خاطر اینا اردوها بطیر می گن بطیر اینا خوراک از این قیمتر از دیگر یا گوشت از قیمتر از دیگر گوشت های مرغ و غیره هست. پس این من بالای از اینا بالای درخت ها خصوصا بالای درخت زنجبیل نازل میشد و سلوه پرنده ای که مشابه بودنه بود و بودنه کده کمه که بزرگتر مثل قریب کوک و از کوک کده کوچکتر و از بودنه کده بزرگتر بودنه و کوک با هم مشابهت دارد اونا می آمدن و بتر از پرنده امو سلوه نظر می کدن کدامش چاک و فرما باشد او را می گرفت و می کشت و می خود و اونا وقتی که در میدان تی بودن از موسی علیه السلام پرسان کردن این شراب و این طعام وقتی طعام سوال کردن الله من نازل کرد وقتی که سلوه را روان کرد فرستاد وقتی که اونا آب طلب کردن در این صورت الله متعال برای موسی حکم داد که سنگ با عصای خود بزن وقتی که سنگ زد از سنگ 12 چشمه جاری شد چون که کسانی که اینا با موسی بودن از 12 قبیله ارتباط داشتن برای هر قبیله یک چشمه ای فشاری با کل سبت من عینی هر قبیله از هر چشمه می نوشید و این شرابشان بود بعد از گفتن که فاین افضل و سایه در کجاست الله متعال فضلل و ظللنا علیهم الغمامه و انزلنا علیهم المن و السلوى وقتی که سوال از طعام کردن من و سلوا را فرود آورد. وقتی که نیاز به سایه داشتن الله متعال عبر را برایشان سایه کرد. وقتی که با آب نیاز داشتن و چشمه ها جاری شد، چشمه ها جاری شد. از این خاطر در این آیات و قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، وقتی که گفتم برای بنی اسرائیل شما در این قریه داخل شوید عبارت از بیت المقدس، فکلوا منها حيث شئتم رغدا، بخورید در این بیت المقدس هر جایی که میخواهید، از هر چیزی که میخواهید. لیکن آداب داخل شدن را مراعات بکنید. و ادخل الباب سجدا، اسنای داخل شدن شما در حال سجده کنان یا انحنا داخل شوید. و قول و بگوید حتتون، و داخل شدن بگوید که ما مغفرت میخواهیم. الله متعال گفت که نغفر لکم، ما شما را معاف میکنیم، خطایاکم گناهای شما را، و سنزید المحسنین، و ما برای محسنین اونها را احسان اونها را اضافه میسازیم و برای اونها اضافه میدیم برای نیکوکاران. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، لكن ظالمها وقتی که دستمه داخل شدن قولی را که برایشان آموزنده شده بود یا تعلیم داده شده بود مخالفت کردن. اونا وقتی که برای از اونا گفته بود اصلاح داخل شدن بگید که ما مغفرت میخواهیم، حتا اونا گفتن که حنتا، تحریف کردن. و تحریف کردن در یهود یک امر طبیعی و فطری بود. حتا در قرآن کریم این معنایش به معنای مغفرت است. بنی اسرائیل گفت که وقتی که شما داخل میشید بگید که حتا تون، ما مغفرت تو را میخواهیم. اون وقتی که داخل شدن اسنای داخل شدن گفتن که ما از تو گندم میخواهیم، هنتا، این قدر ظالم بودن. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، الله متعال گفت که ما فرود آوردیم به کسانی که ظلم کردن رجزا من السماء، عذاب را از آسمان، بما كانوا يفسقون، به سبب آن که اونا فاسق بودن و مرتكب فسق می شدن. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابنا ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون